خبر از شب از صدای آمریکا، نگاهی دقیق‌تر به رویدادهای ایران و جهان.
من و همکارانم در تفسیر خبر به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید سلام میگوییم در ساعت 2:30 بعد از ظهر آفتابی و نسبتاً گرم چهارشنبه در واشنگتن، 11 تهران. تهران سرد همچون شهرهای بسیار دیگر در ایران. دورتر از تهران، پرزیدنت بوش در نخستین مرحله از سفر خاورمیانه‌ای خود امروز با مقامات اسرائیل دیدن کرد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر با رهبران تشکیلات خودگردان فلسطینی، مصر، کویت، بحرین، عربستان و امارات نیز دیدن می کند. به گزارش منابع خبری در منطقه، آنچه که خطر ایران برای منطقه خوانده شده از زمینه‌های اصلی مذاکرات رئیس جمهوری آمریکا در این سفر خواهد بود. پرزیدنت بوش امروز در جلسه مطبوعاتی مشترک خود با اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، در برابر خبرنگاران با اشاره به ادامه غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی، حکومت ایران را همچنان خطری بزرگ برای صلح جهانی دانست. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفت که مشکل ما با حکومت ایران است، نه با مردم ایران. مردم ایران دارای تاریخی ستایش برانگیز هستند. عبدالرحمن راشد، روزنامه‌نگار سرشناس عرب و مدیر شبکه تلویزیونی العربیه، امروز در مقاله‌ای نوشت که سفر بوش به منطقه مهمترین سفر یک مقام بلندپایه آمریکا به خاورمیانه در 50 اخیر است. این روزنامه نگار عرب میگوید بوش با برنامه‌ای روشن برای برقراری صلح میان عرب و اسرائیل، به ویژه فلسطینی‌ها و اسرائیل، با هدف تشکیل کشور مستقل فلسطین به منطقه آمده است. همزمان با سفر رئیس جمهوری آمریکا به منطقه، وزارت دفاع آمریکا گزارش تصویری از جزئیات اقدامات تحریک‌آمیز قایق‌های سپاه پاسداران ایران در برابر ناوهای جنگی آمریکا در تنگه هرمز را منتشر کرده است. بررسی می‌کنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را بر محور سفر پرزیدنت بوش به خاورمیانه در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، دکتر علیرضا نوری‌زاده، نویسنده، روزنامه‌نگار و کارشناس امور ایران و خاورمیانه، و آقای محسن سازگارا از مرکز مطالعات ایران در واشنگتن و تحلیلگر امور ایران و امور بین الملل که تا لحظات دیگر بحث خود رو درباره موضوعات مطرح در منطقه خاورمیانه با دو مهمان عزیزمان آغاز خواهیم کرد. تا لحظات دیگر. به اتفاق آقای دکتر سازگارا به لندن میریم. با سلام به شما آقای نوری‌زاده عزیز.
درود بر شما جناب چالنگی، درود بر آقای دکتر سازگارا و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به خصوص هموطنان و آنها که به ویژه در سرمای غیر مترقبه ایران گرفتار شدن با حکومتی که هرگز نمیداند چگونه در برابر این نهاد حوادث اتخاذ تصمیم بود.
آقای نوری‌زاده، پرزیدنت بوش در منطقه است، در اسرائیل با مقامات اسرائیلی ملاقات کرده، با اهود اولمرت کنفرانس مطبوعاتی بوده، مطمئنم شما دنبال کردید. تأکید بر تشکیل کشور فلسطین، تأکید بر خطرناک بودن حکومت اسلامی انقلابی ایران در صورت ادامه غنی‌سازی اورانیوم، تأکید بر اینکه فلسطینی‌ها کشور مستقل فلسطین بدون مبارزه با تروریسم و قاطع با تروریسم نمیشه تشکیل بشه و همه این مسائل. عبدالرحمن راشد رو که شما از نزدیک بسیار خوب میشناسید، یکی از معتبرترین روزنامه‌نگاران عرب، گفته که مهمترین سفر یک مقام آمریکایی به منطقه است در 50 اخیر. تحلیل شما؟
کاملا من با عبدالرحمن راشد موافقم. اولا نوع استقبال پرزیدنت بوش در این سفر جالب بود. رؤسای جمهور دیگر آمریکا رو هم، مقامات ارشد، رهبران کشورهای دیگر رو دیده بودیم وقتی به اسرائیل میرن. طبیعتاً رئیس دولت و نخست وزیر و وزرا از او استقبال میکردن. اما امروز آنچه من در تلویزیون در پخش مستقیم دیدم استقبال ساده نبود. در کنار تمام وزرا و مسئولان دولت، رهبران احزاب، شخصیت‌های برجسته جامعه اسرائیل، رهبران مذهبی مسلمان دروزی که حالا خودشون رو مسلمان هم می‌دانند و همینطور مسیحیان، رهبران برجسته این مذاهب در فرودگاه حضور داشتند. نمایندگان عرب‌های اسرائیل در پارلمان اسرائیل اینها حضور داشتند. یعنی استقبال ویژه‌ای بود از پرزیدنت بوش که نشان می‌داد برای این سفر اعتبار و اهمیت زیادی اسرائیلی‌ها قائلن. همین وضع رو در منطقه خودمختار می‌بینیم، در رام الله، در اونجا که برای استقبال از پرزیدنت بوش از چندین روز قبل با همکاری ماموران حفاظت ایالات متحده مقررات ویژه‌ای وضع شد و واقعا مردم با اشتیاق کامل منتظرن. این نخستین رئیس جمهوری آمریکا که از رویا و اون به قول خودشون اون حلمشون سخن گفت، از دولت مستقل فلسطینی، از بالا رفتن پرچم فلسطین بر بیت المقدس شرقی، بر اینکه کشور مستقل خود رو داشته باشن، حالا میاد به دیدارش. و این به نظر من حادثه بسیار مهمی است در منطقه خاورمیانه. به گمانم فقط رژیم‌های مثل جمهوری اسلامی، گروه‌های تروریستی مثل القاعده، مثل آنهایی که عراق رو به خاک و خون کشیدن، دار و دسته سوریه در لبنان و سوریه، اینها فقط نگران از پیامدهای این سفرند. ولی دیگران این امید رو دارن اگر آقای عبدالباری عطوان، سردبیر القدس العربی، از مردم فلسطین و عرب خواسته به پرزیدنت بوش گوجه فرنگی و تخم مرغ گندیده بزنن و اون نفرت و کینه خود رو که شبیه به همون نفرت و کینه ایست که اشاره کردن بعضی ها دارن، اون رو نشون بدن، برخلاف گفته ایشون، مردم با گل و با پرچم‌های فلسطین و با دل پر از امید به استقبال پرزیدنت بوش رفتن. سفری بسیار با اهمیتی که حالا در رابطه با اهداف سخن خواهیم گفت.
بله، تصاویری که الان میبینید تظاهراتی است که در غزه سازمان حماس همزمان با حضور پرزیدنت بوش در منطقه برگزار کرده. مقاله عبدالرحمن راشد در روزنامه شرق الوسط چاپ شده. عرض کنم خدمت شما، خوش اومدید.
ممنونم. عرض سلام و ارادت دارم.
آقای سازگار، همین ناخرسندی یا نگرانی از برقراری صلح بین عرب و اسرائیل هست که در آستانه سفر پرزیدنت بوش به اقدامات تحریک‌آمیز ایران دست میزنه، حکومت ایران علیه ناوهای آمریکایی که تصاویرش هم منتشر کرده به وزارت دفاع، یا نه در حال اقدام نیست، گفتن همونطوری که گفتن اقدام مهمی نیست، مسئولان جمهوری اسلامی گفتن.
این فیلم 4 دقیقه و 20 ثانیه‌ای که وزارت دفاع آمریکا دیروز منتشر کرد و البته امروز سپاه پاسداران در ایران بالکل تکذیب کرده و گفته فیلم اصلا جعلیه، چون صدا و تصویر تطبیق با هم نداره، که به نظر ملتش این است که تصویر رو جداگانه گرفتن و صدا روی دستگاه‌های در واقع مکالمه و صحبت بوده. بله، ادعا به نظرم نمیتونه درست باشه. و اتفاقا کاری هم شد این که حالا 5 تا قایق تندرو نزدیک شن به ناوای امریکا، به حریم 200 متریشون برسن، خدا به خیر گذرون، چون ممکن بود کسی کشته بشه. من شخصا خودم بیشتر فکر میکنم با توجه به اینکه خبرگزاری فارس که الان دست سپاه به سرعت تکذیب کرد، مکرر در مکرر تکذیب کرد، خیلی احتمال میدم از همین بی انضباطی های سپاه باشه و سرخود یک کسایی کردن، در واقع خواستن بیمزه بازی در بیان، رفتن گفتن شما تا 2 دقیقه دیگه منفجر میشین، چند تا جعبه انداختن توی دریا و خب تصور نمیکردن که این چنین باستاب گسترده‌ای داشته باشه، وزیر خارجه، وزیر دفاع و تا خود رئیس جمهور امریکا بگن یک کار تحریک‌آمیزه. البته مطبوعات ایران، اونهایی که خطشون رو در واقع از سپاه و دستگاه امنیتی میگیرن، تحلیلشون الان این است که این تبلیغات آمریکاییاست به دروغ که میخوان اعراب منطقه رو علیه ایران تحریک کنند و پیشا پیش سفر آقای بوش سفر شکست خورده است و از این حرف. به نظر من سفر آقای بوش در از چند زاویه باید بهش نگاه کرد. یکی این است که سفر ایشون اصولا رؤسای جمهوری امریکا در سال آخر تصدیشون سفرهای دنیایی زیاد خواهند داشت و شروع میکنن به مسافرت‌های جهانیشون رو کردن، کمتر تو مبارزات انتخاباتی در امریکا هستن و بنابراین در این یک چارچوبه طبیعتاً آقای بوش با از مهمترین جا شروع کرد، مسئله خاورمیانه، که اگر ایشون موفق شه سر این بحران به یک بالینی بگذاره خب طبیعتاً مهمترین دستاورد ایشون خواهد بود. سفر ایشون دو سه بخش در واقع اصلی براش پیش بینی شده، یکی همین مسئله عرب اسرائیل، فلسطینی ها و اسرائیل که خب آقای نوری‌زاده اشاره کردن، دکتر نوری‌زاده و متخصصش هم ایشون هم که حتما توضیح خواهند داد. یک بخشش راجع به عراق که آقای بوش گفته در 24 استان عراق که امنیت برقرار شده کار عمرانی شروع شده، ایشون اصطلاح در واقع همون لشکرکشی و نیرو بردن سازندگی رو عنوان کرده که به مردم عراق اعلام کرده که اگر امن باشه عراق، امریکا آماده است که در اونجا ساخت و ساز و در واقع یک نوع جهاد سازندگی انجام بشه و کمک بکنن به سرعت عراق ساخته بشه. بنابراین یک بخش سفر ایشون در تو عراق، اما اون بخشی که برای ما اهمیت داره بیش از اونهای دیگه اون بخشی است که به ایران مربوطه. خود آقای بوش اعلام کرده بود که ما این گزارش برآورده امنیت ملی که در امریکا منتشر شد یک مقداری برای متحدین عرب ما سردرگمی ایجاد کرد. به نظر میرسه ایشون در ملاقاتایی که در مصر و بحرین و امارات و کویت و سعودی و اینها خواهد داشت سعی خواهد کرد که رهبران عرب رو از ابهام در بیاره و تعبیر آقای بوش این بوده که ایران تهدید، اگر ایران غنی‌سازی و اورانیوم رو ادامه بده تهدید بوده، هست و خواهد بود. به قول سرمقاله امروز روزنامه واشنگتن پست نوشته بود در واقع آقای بوش میخواهد که رهبران میانه روی دنیای عرب رو متحد کنه با سیاست امریکا علیه تهدیدات ایران. من فکر میکنم برخلاف مطبوعات ایران که پیشا پیش میگن سفر شکست خورده است، بسیار زوده برای این حرف رو زدن. اتفاقا احتمالاً شانس آقای بوش برای که چنین توفیقی رو داشته باشه اتفاقاً زیاده، شاید بالای 60-70% بهش احتمال داد که ایشون توفیق خوبی داشته باشه.
آقای نوری‌زاده، یکی از هدف‌های سفر آقای بوش به صراحت گفته شده در واقع در مطبوعات و رسانه‌های خبری منطقه اومده، مسئله ریاست جمهوری بحران لبنان هست، حال اون که اون برای قضیه می‌بینیم تلاش‌های کارشکنانه ادامه داره، امیدی هست که پرزیدنت بوش بتونه در این سفر گره از مشکل لبنان باز کنه یا خیر؟
اجازه بدید قبل از این من یه نظر خودم رو بگم راجع به حادثه که در خلیج فارس رخ داد.
حتما.
بنده بر این باورم چون فرماندهی این عملیات رو دریادار دوم پاسدار فدوی جانشین فرمانده کل نیروی دریایی سپاه عهده‌دار بوده و حتی صدای او ضبط شده و اوست که دستور میده، او نمیتواند همینطوری بی مسئولیت این کارو کرده باشه. من بر این باورم که اینها با توجه به اینکه القاعده حکم کشتن پرزیدنت بوش رو صادر کرده بود که بیایید تروریست های منطقه بیایید بوش رو بکشید و آقای عبدالباری اطوان حکم گوجه فرنگی و تخم مرغ پرتاب کردن، جمهوری ولایت فقیه هم تلاش کرد که یک کاری بکنه تحت شعاع قرار بده سفر رو. ببینید در همون 24 ساعت یا 36 ساعت بعد از حادثه خبر این ماجرا فراتر از خبر سفر سایه انداخته بود و بنابراین اینها قصدشون این بود که این کارو بکنه و حتی به اعتقاد من اینها این پیشبینی هم کرده بودن که ممکنه به سوی اونها گلولهی پرتاب بشه و آقای فدوی بعدش هم نمیمد، دو تا قایق غرق بشه، چهار تا پاسدارم کشته بشن و خودش فرار کنه. او براش این مسئله نبود. به گمان من وقتی جدی بودن آمریکایی‌ها رو دیدن و دیدن لاک کرده از بسرا توپ ها روی قایقاشون فرار کردن، گریختن. یعنی مسئله این بود که همشون از بین می رفتن و برابری رفتن. این برداشت منه بر پایه مقدار خبرایی که دستم رسید. اما در رابطه با لبنان اگر توجه فرمایید، ایالات متحده و فرانسه در تلاش های پیوسته‌ای که هر دو کشور به دنبالش بودن، سفرهای آقای دیوید ولش به لبنان، سفرهای آقای هم رئیس جمهوری فرانسه به لبنان رفت، هم وزیر خارجه فرانسه آقای کوشنر، اینها در کنار وزیر خارجه ایتالیا و نخست وزیر ایتالیا، وزیر خارجه اسپانیا، نخست وزیر اسپانیا، اینها همه در چارچوب حرکتی پیوسته بود که محورش این بود که لبنانی ها با حمایت از اکثریت اقلیت رو وادار بکنن که سرانجام به یک نتیجه برسن. اول که صحبت از نمایندگان نامزدهای دیگری بود، بعد سر جنرال میشل سلیمان توافق شد. اینجا بود که دست سوری ها از آستین حزب الله، عمل، گروه های وابسته به آنها و همینطور جنرال میشل اون که به خاطر خودخواهی هاش فعلا آلت دست دمشق و تهران است، اینا شروع کردن بهانه جویی که بله بسیار خوب، میشل سلیمان رو ما هم قبول داریم، اما تعدیل قانون اساسی رو دولت حق نداره لایحه‌شو ببره به مجلس چون این دولت غیر قانونیه. این بهانه ها رو شروع کردن. هدف اینا هم این بود که میگفتن اول میشل سلیمان انتخاب نکنیم، اول بیم ببینیم نخست وزیر بعدی کیه، وزرا هم مشخص بشن، به اضافه این که ما باید 11 وزیر داشته باشیم در برابر 14 وزیر اکثریت که بتونیم مقررات رو وتو کنیم. اکثریت هم زیر بار نمی رفت، می گفت انتخاب نخست وزیر مطابق قوانین پارلمانی، رئیس جمهور باید استمزاج بکند رأی پارلمان و فرکسیون های پارلمانی رو، این رسم بسیار زیبنده‌ای که در ایران هم زمانی معمول بود، باید بپرس از فرکسیون ها نظر اونا به هرکی بود او رو نخست وزیر کنه. این ماجرا دوباره رسید به بنبست تا اینکه اتحادیه عرب در نشست اخیرش در قاهره یک کمیسیون ویژه تشکیل دادن، وزیر خارجه سعودی، وزیر خارجه سلطان نشین عمان، وزیر خارجه قطر که نخست وزیر قطر هم هست، آقای عمر موسا وزیر خارجه مصر و سعودی هم که عرض کردم و سوریه آقای معلم نشستن و حالا چارچوب جدیدی رو ارائه میدن که آقای عموسا قرار است از فردا مذاکره رو شروع کنه، میشل سلیمان انتخاب شود و بلافاصله دولت وحدت ملی بر اساس 14 وزیر از آن اکثریت، 10 وزیر از آن اقلیت، 6 وزیر از آن رئیس جمهوری، او این 6 وزیر رو انتخاب میکنه. باز زمزمه های ناموزون حزب الله و عمل و میشل اون شروع شده. آقای لاریجانی رفت در دمشق نشست و اونجا برگشت گفت ما نظر اتحادیه عرب و پیشنهادات عربی رو میپذیریم، اما لاریجانی هم بازی میکرد و نمونه میبینیم در شب دیدار آقای عموسا باز در لبنان نگران این هستن که فردا بازی دیگری باشه. اگر پرزیدنت بوش با قاطعیت در همین سفرش بار دیگر حمایت خود را از اکثریت لبنان اعلام بکنه و بگوید در برابر باشخواهی های سوریه و جمهوری اسلامی به هیچ وجه نباید لبنانی ها کوتاه بیان، گمان من بر این است که اقلیت دو راه بیشتر نخواهد داشت، یا باید با آرامش بیاد راه حل و قبول کنه، رئیس جمهوری انتخاب بشه، کابینه وحدت ملی تشکیل بشه، یا اعلان جنگ واقعی بده. حرفی که آقای حسن نصرالله چند روز قبل زد، گفت تا 10 روز دیگر ما اگر نتونیم به خواستامون برسیم روش های دیگری انتخاب خواهیم کرد. و دیشب هم آقای عمر کرامی یکی از رهبران سنی طرفدار سوریه که دنبال نخست وزیری، ایشون هم در مصاحبه با قسان بن جدو در الجزیره رسما اعلام کرد که اگر ما، گفت، بوش آمده به منطقه و هدف های خلاصه بدی داره برای ما، ما اگر به خواستامون نرسیم اعلام شورش عمومی خواهیم کرد. این هم نقشه ایست که اینا دارن. پس پرزیدنت بوش اگر موافقت رهبران کشورهایی رو که از اون بازدید میکنه و به ویژه عربستان سعودی رو یا تشویقشون بکنه از مواضع خود عقب ننشینن، چون صحبت از این بود که عربستان سوریه رو بخشیده و حاضر روابط دوباره گرم بشه، اینها رو اگر وادار بکنه سوریه رو